صداییست صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که تو میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن صداییست صداییست
جان من در هوای توست سرزمین خوب من هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید
به هوا تو من تو خیال خودم بی تو پرس زدم منو برد به همان شبی که به چشای تو ظلمی زدم من به دنیای تو با این احساس ناب از آن شب سر هر نگاه تو را عبادت کردم آه که نبودت به من آتش جان زد سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد من شدم آن کس که روم یه مستی قلب مرا تو شکستی دل به تو دادم که غمم برهانی نشوی تو همان کس که به درد بکشانی کاش که شبت باز که یه روز تو بیایی و بمانی کنم که هوایت برهد ز سرم تو ندانی که خود که تمام منی تو همانی که من نتوانم از یاد ببرم بعد از آن همه زخم که به جان من افتاد تو به تسکین دل یار دگر بودی من به جان بخریدم که بمیرم و اما برسی به کسی که به آن دل داده بودی دل داده بودی دل داده بودی آه که نبودت به من آتش جان زد سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد من شدم آن کس که روم پی مستی قلب مرا تو شکستی دل به تو دادم که غمم برهانی نشوی تو همان کس که به درد بکشانی کاش که شبت باز که یه روز تو بیایی و بمانی
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
آثار و برکات انتظار امام عصر علیه السلام در بیان حجت الاسلام رفیعی.
یکی از بحث هایی که در روایات ما بهش پرداخته شده، برکات و آثار انتظار امام زمان ارواح و نافدا هست. اینی که ما سالهاست انتظار امام زمان رو میبریم، اونم نه انتظار سالیانه یا ماهیانه، گاهی انتظار روزانه میبریم، میگیم هل یتصل یومنا منک بغدهی، تو دعای ندبه میخونیم، آیا میشه امروز ما متصل بشه به امام زمان؟ هل یتصل یومنا، آیا متصل میشه روز ما منکه به غدهی، فردایی که فردای ظهور باشد؟ آیا ما میتوانیم از سرچشمه معرفت امام زمان سیراب شویم؟ اینا تعبیرهایی است که تو دعای ندبه میاد. متا نرد و مناهلک رویه فنروا، یعنی کی میشه ما وارد سرچشمه معرفت امام بشیم و از اون بهرمند بشیم؟ متا ننتفع من عذب مائک، کی میشه از اون آب که کنایه از علم و کنایه از نور امام است ما سیراب بشیم؟ فقط طال صدا، اینا حرفایی است که تو دعاها میزنیم و آرزو میکنیم و گاهی هم شکوه میکنیم. مثلا در دعای افتتاح شکوه میکنیم، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. خدایا ما از تو شکوه نمیکنیم، چون از خدا شکایت کردن خوب نیست، ولی به خدا شکوه کردن اشکال نداره، به سوی تو، الیک نه منک. اگر کسی از خدا شکایت کنه، این دلیل بر اینه که صفت رضا تو زندگیش کمه، صفت صبر تو زندگیش کمه. اما به خدا شکایت کنه مانعی نداره، چون یکی از صفات خدا سامع و شکایاست. ولذا امام سجاد تو مناجات شاکین چند تا شکوه به خدا کرده، اللهم انی اشکو الیک نفسا، خدایا من به تو شکایت میکنم از نفس، از شیطان، از منافق. یا خود حضرت یعقوب تو سوره یوسف هست، انما اشکو الیک، خدایا من شکایت میکنم به تو از این غم و اندوهی که دارم. شکایت به خدا مانعی نداره، اما شکایت از خدا دلیل بر ضعف ایمان و رضاست. ما تو دعای افتتاح میگیم خدایا ما از دو چیز به تو شکایت میکنیم، یکی فقدان پیغمبر، یکی غیبت امام زمان. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا، تعدادمون کمه و کثرت عدونا، دشمنامون زیاده. خب بحث من اینه، حالا ما که در دوران غیبت واقع شدیم، امام زمان رو ندیدیم، پیغمبر رو درک نکردیم، خیلی از ماها هم با همین آرزو از دنیا رفتن، امام رو ندیدن. چندین نسل آمده و رفته، به مصلحت الهی حضرت حجت در پس پرده غیبت است. بحث من اینه، آثار این انتظار چیه؟ بالاخره مایی که منتظریم، هر چیزی، هر کسی منتظر هر چیزی باشه، مثلا یه دانش آموزی که منتظر امتحانه، آثارش چیه؟ خب درس میخونه برای اینکه امتحان بده. یک دانش آموزی که منتظر کنکوره، آثارش چیه؟ کلاس کنکور میره، تست میزنه. یک کسی که منتظر امتحان رانندگی راهنماییه، خب میره تمرین رانندگی میده برای اینکه قبول بشه. هر کسی هر انتظاری که میکشه، یک کسی انتظار حج میکشه، چه کار میکنه؟ کلاس حج میره، لباس احرام میخره. انتظار مطابق با اون چیزی که آدم منتظرشه باید باشه. حالا من سه تا از این آثار و برکات انتظار امام زمان رو برای شما میگم که در روایات ما اومده اگر کسی انتظار امام زمان رو میکشه، اینا باید تو زندگی یک منتظر باشه، و الا خب دروغ میگه. انتظارش مثل دانش آموزی که منتظر امتحانه و درس نمیخونه میمونه. چیه این آثار؟ اولین برکت و اثر انتظار تو زندگی ما، تو روایت داریم، تقواست. خیلی هم حدیث داریم که اگر کسی انتظار امام زمان رو میکشه، خب امام زمان میاد تقوا رو پیاده کنه، عدالت رو پیاده کنه، گناه تو جامعه از بین بره، ظلم از بین بره، حق و ناس نشه. و کسی هم که انتظار امام زمان رو میکشه، به این چیزا اهمیت میده، به حق و ناس، به ترک گناه، به کسب تقوا. ببینید این حدیث رو من خدمت شما بخوانم. شخصی به نام مفضل آمد خدمت وجود مقدس امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله، من عملم کمه، یعنی خیلی نماز رو. مفضل یه شیعی بوده که به هر حال رتبهش مثل بعضی ها خیلی بالا نبوده، یکی از پیروان امام بوده، امام صادق هم دوستش داشت، ایشون هم خدمت امام میرسید. اما حالا یه آدم که خیلی مستحبات انجام بده، عمره زیاد بره، حج زیاد، نه، یه آدم معمولی بود، واجباتش رو انجام میداد. گفت آقا من عملم کمه، چه کنم؟ به امام صادق عرض کرد آقا نکنه یه وقت من جزو یاران شما نباشم. امام فرمود استغفر الله، استغفار کنی، حرفات چیه میزنی؟ منظورم اینجاست، دقت کنیم. ان قلیل العمل مع التقوا، عمل کم ولی با تقوا، با ترک گناه، خیر من کثیر العمل بلا تقوا. بهتر از اینه که آدم اعمال زیاد داشته باشه ولی تقوا نداشته باشه، یعنی نماز شب، مستحبات، عبادات، ولی خب خیلی هم راحت به نامحرم نگاه میکنه، خیلی هم راحت پاش بیفته حق الناس رو زیر پا میذاره، خیلی هم راحت پاش بیفته دروغ میگه. فرمود شما عملت کم باشه اما تقوات زیاد باشه، این در واقع اهمیتش بیشتر هست.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
ولذا برادران عزیز، خواهران گرام، ببینید این حدیث هم از وجود مقدس امام کاظمه. فرمود من زیاد شنیدم، کنتو، این حدیث از امام کاظم پدر آقا امام رضا، کثیرن ما کنتو اسمع، کثیرن ما کنتو اسمع یعنی زیاد شنیدم. یه بار، دو بار، سه بار بابام نگفت، چند بار بابام امام صادق گفت کثیرن ما کنتو اسمع من ابی، چند بار از بابام شنیدم یقول، میگفت لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات به ورعه، شیعه ما نیست کسی که با خانوم ها با تقوا صحبت نکنه. یعنی چی این حرف؟ با خانوم ها با تقوا صحبت نکنه، یعنی شوخی با نامحرم، یعنی محرک با نامحرم، یعنی نگاهش دنبال نامحرم. چرا امام صادق این حرفو یه بار دو بار سه بار نزده، چند بار زده؟ چون میداند خیلی از این نقطه سقوط میکنن، خیلی از این نقطه دچار انحراف میشن، دچار گناه میشن. لیس من شیعتنا، شیعه ما نیست. من لا تتحدث المخدرات به ورعه و خدورهن، کسی که با زنها با تقوا صحبت نکنه. چرا میگه با زنها؟ چون غالبا نقطه سقوط انسانها خیلی ها تو شهوته. ولذا امام سجاد در یه حدیثی فرمود اگر دید یه کسی اهل نماز اهل روزه است، این روایت تو بهار هست، جلد 71 بهار، خیلی روایت عجیبی است، فرمود حکم نکنید که این آدم خوبیه، صبر کنید، یه وقت میبینی با یه ریاست زمین میخوره. اگه دیدید نه آدم خوبیه، رئیس هم شد بازم خوبه، بازم حکم نکنید، صبر کنید، یه وقت میبینی با یه شهوت زمین میخوره. اگه دیدید نه نماز میخونه روزه میگیره، نه با شهوت زمین خورد نه با ریاست، بازم حکم نکن آدم خوبیه، یه وقت میبینی با یه مال زمین میخوره، یه معامله یه پول پیش میاد پاش میلغزه. اگه هیچ کدوم از این سه تا زمینش نزد، دیدید اعمالش خوبه، نه ریاست زمینه ای زد، نه شهوت زمینه ای زد، نه مال، اون وقت بگید آدم خوبیه که این هوای نفس برش حاکم نشد. این اولین برکت انتظاره، کسی که انتظار امام زمان رو میکشه بالاخره یه تقوایی، یه خیشتنداری، یه ترک گناهی تو زندگیش باید داشته باشه و اهمیت به این نکته بده. اما دومین اثر انتظار امام زمان این است که انسان خصلت و خوی اجتماعی داشته باشه. ببینید آقایان، مؤمن و انسان کلن یه انسان اجتماعی است، ما با مردم زندگی میکنیم، با مردم سر و کار داریم. بسیاری از این دستورای اخلاقی تو قرآن و روایات ما بر اثر رابطه با مردم پیدا میشه. اگه کسی توی غاری زندگی بکنه، خودش نماز بخونه، روزه بگیره، عبادت بکنه، تهذیب نفس بکنه، توی غار اصلا دور از مردم، خیلی از حرفای اخلاقی تو زندگیش اصلا نمیاد. مثلا ببینید عفو، گذشت، ایثار، احسان، خب اینا در رابطه با مردمه. کسی که توی غار زندگی میکنه کیو عفو کنه؟ به کی ایثار کنه؟ از کی گذشت کنه؟ یا خیلی از حرامها در رابطه با مردم ایجاد میشه. اگه کسی رفت توی غاری، مثل این روحانی ها، صوفی ها که ترک دنیا میکنن، خب این دیگه نه غیبت میکنه نه تهمت میزنه، خیلی از نکنها و نبایدها شاملش نمیشه. اینی که قرآن میگه تجسس نکنید، سوء ظن نورزید، غیبت نکنید، فحش ندید، خب این هیچ کدوم اینا شامل این نمیشه، چون کجا غیبت کیو بکنه، با کی غیبت کنه؟ آیا این روش درسته که یک انسانی برای ترک گناه رو بیاره به این کار؟ چون اگه آدم از جامعه جدا بشه خیلی از ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها تو زندگیش نمیاد. بهش بگی آقا ایثار کن، میگه من طعنام، به کی ایثار کنم؟ ببخش، کیو ببخشم؟ من توی غار زندگی میکنم. احسان کن، به کی احسان کنم؟ من خودمم. دروغ نگو، به کی دروغ بگم؟ من کسی نمیبینم دروغ بگم. تو غار عبادت، بعضیا منششون این بود، تو قرن اول 8 نفر بودن معروفن به زهاد سمانیه، یعنی زاهدای هشتگانه، یکیش همین خواجه ربیع بود، یکیشون هرم ابن حیان بود، حسن بصری بود. اینا روششون این بود. بعدن هم تو قرنهای دیگه زمان ائمه بعضی ها این کارو کردن، عده‌ای آمدن تارک دنیا شدن، رفتن تو صومعه، رفتن تو خانقاه، رفتن توی غار. خب اسلام اینا نمیپسنده. اصلا بیشتر آیات قرآن راجع به اجتماعه. شما من یه آدرس میدم خودتون ببینید، دیگه بحث نمی کنم امروز. آیه 36 سوره نساء رو ببینید. تو آیه 36 سوره نساء خدا سفارش 10 مورد رو کرده، 10 مورد رو سفارش کرده. یکیش خودشه، میگه اعبد الله، مردم بندگی خدا کنید، به خدا مشرک نشید. این یکیش. 9 تای دیگهش مردمن، و بالوالدین احسانا، پدر و مادرتون رو احترام کنید، ذل قربا فامیلتون رو، ولی یتاما یتیم و المساکین فقیر و ول جار ذل قربا، همسایه فامیل. چون گاهی فامیل همسایه آدم هم میشه، دو تا حق داره، یکی همسایه یکی یکی فامیل. ول جار الجنوب، همسایه غریبه. ده مورد تو آیه قرآن باز کن امروز ببینید، سوره نساء آیه 36 ده مورد سفارش میکنه، یکیش خداست، نه تاش مردمن، پدر، مادر، یتیم، مسکین، همسایه، فامیل، عرض میکنم تو راه مونده، مهمان. اسلام یه دین اجتماعی است، نمیشه ما با جامعه ارتباط نداشته باشیم.
صدای همبستگی ایرانیان، رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز،
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900
220-486-220-5009 ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ای صبح و سحرم تو، مهرم تو،
شب اجران را ای دردت همه اشکم با داغت همه آه دریابین دل خسته سرگردان را
سلام اوستا خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنت بخرم حالا سرتم درد میارم یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمز گیریش خوب باشه کیفیتش توپ باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیر جیر نکنه
باشه دیگه بس فهمیدم لنتی که خواستی بهت میدم چاره تو پیش منه تدیسو که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه اگه پیش جاده تیز باشه ترمز باید راسوریز باشه لنت خوبه تندیس باشه
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس
پرورانی پشت پیشانی بگو بی نقاب از چهره های بکر پنهانی بگو در خاطر شاخه لحن می چیدنت منده بر اندام پرواز من عطر پر کشیدنت از تمام رد پاشم پشیمان می شود
عاشقانه